بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، جان، جامعه، خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. دفتر اول، حکمت جان، من. صفحه 5. 1. حق جان. 1. نفس کشیدن یعنی جانداری تنها واقعیتی است که هیچ علت و دلیلی ندارد و لذا همه عواقب و آثار و حوادث مربوط به آن هم مطلقاً نمیتواند دلیلی داشته باشد. پس همه فلسفه های زندگی و شعبات آن و در واقع هر فلسفه‌ای درباره انسان باطل است و حجب و بیریشه و فریب است و لذا همه به اصطلاح علوم انسانی ماهیتاً این گونه‌اند. 2. بی علتی تنها دلیل واقعی و معقول است. 3. چرا نفس می کشی؟ اگر این سوال پاسخی داشته باشد، هر سوال دیگری هم می تواند پاسخی داشته باشد. 4. جنون همان اندیشه علیتی است. 5. خدا همان بی علتی است و لذا همه اندیشه های علیتی ذاتاً کافرانه است. 6. زیستن بی علت نیست که لاابالیگری می آورد، بلکه برشکستگی عملی اندیشه علیتی است که لاابالیگری می آورد، که انتقام جویی از علت پرستی است. 7. چون انسان تسلیم بی علیتی نمی شود، زورگو و ظالم می شود. 8. هستم آنچه که هستم، این است تنها علت بودن. 9. آنان که ادابت بیشتری با حیات و هستی دارند، بیشتر محتاج فلسفه و علت برای هر چیزی هستند و این همان کفر است که جن جان را به جنون می کشاند و جانی می کند. 10. آل کاپون فیلسوف بزرگ و پراگماتیستی بود که فلسفه‌اش را به دست خودش عملی ساخت و لذا بدنام گردید و جانی شناخته شد، ولی سن آگوستین فلسفه‌اش را به دست دیگران اجرا نمود و صدها نفر را زنده زنده سوزانید و لذا قدیس لقب گرفت. 11. آنچه که هرگز تکلیفش روشن نشده است، مسئله فهمیدن و تفکر است که مقصودش چیست. 12. آنچه که در طول تاریخ تحت عنوان فلسفه ها و نظریه ها مطرح بوده است، مثبت‌ترین و کم ضررترین جنبه و معنایش همانا تفریح بودن آن است. تفریحی سالم و خودکفا و بی هزینه و بی نیاز از واسطه و هر ستمی. و تنها جنبه ماندگار آن همه اندیشه های رنگارنگ علمی و فلسفی و اخلاقی و ادبی و امثالهم فقط جنبه تفریحی آن است. یک اشتغال و تفرج ذهنی و روانی و یک بازی درونی و فردی و بی ضرر و خطر، یک ورزش ذهنی. ما بقیه جنبه هایش تماما مخرب و فریبنده و ظالمانه بوده است و موجب جنون گردیده است و جان را تباه ساخته است. 13. حکمت و هر اندیشیدنی بایستی بر روی واقعیت جان تمرکز کند تا حاصلش به قناع و توسعه جان منجر شود. اندیشه رئالیستی جز این نمیتواند باشد، زیرا جان علت العلل هر واقعیتی دیگر است. 14. جان شناسی، این است وظیفه تفکر. ولی آنچه که زیست شناسی و روان شناسی و بیوشیمی و جامعه شناسی و امثالهم نامیده شده است، چیزی جز کتمان جان نبوده است و لذا آفات جان شده است و جان را مبدل به بی ارزشترین چیزها نموده است. 15. جان عالی ترین واقعی است که در عالم هستی رخ نموده است، زیرا از طریق این واقعه یک موجود جاندار می تواند بودن خیش و بلکه سایر موجودات را حس نموده و با آنان رابطه برقرار کند، مخصوصا با خودش و مخصوصا جان بشر که کانون اندیشیدن درباره موجودیت است، که می تواند بودن را درک و دریافت و احساس نماید و حتی آن را به سوال بکشد، خاص خود جان را. زیرا جان است که منشأ و محل دریافت احساس درد و شادی و زجر و راحتی و مرگ و زندگی و تغییرات و ثبات و نهایتاً محل درک بود و نبود است و زمان را درک می کند و لذا جاودانگی را. 16. جان در واقع همان ظهور جاودانگی است و لذا اندیشه درباره جان بایستی مسئله جاودانگی را در مرکز کارش قرار دهد. 17. اگر فلسفه در معنای لغویش همانا عشق به درک حقیقت است، حقیقتی برتر و مرکزی تر و واقعی تر از جان نیست، زیرا خود عشق به حقیقت محصول جان بشر است. پس جان برتر از خود فلسفه است و برتر از هر حقیقتی. پس آن حقیقتی که جاندار نباشد اصلا حقیقت نیست، بلکه بازی است. ولذا بازی خطرناکی است که جان را مبدل به اسباب بازی می کند، که چه بسا نامش جان بازی است که دشمن جان است، یعنی دشمن هر حقیقتی. 2. جلوه های جان. 1. بسیاری از حکیمان بزرگ در ایام کهن حتی معتقد به جاندار بودن عالم جمادی بودند و از این رو متهم به کفر و الحاد می شدند و این همان یکی از مبانی اعتقاد به وحدت وجود بوده است. سخن بر سر جان پنهان و عیان است و این است تفاوت بین یک قطعه صخره و یک بشر. ولی انسانی جاندارتر است که جان نهفته در دل سنگ و خاک را نیز در کبر که دریافت کند و این توسعه جان است. به لحاظی دیگر سخن بر سر دو نوع جان است: جان خودکفا در خیش و لذا پنهان و جان وابسته و مصرف کننده و بیرونی، جان ثابت و جان متحرک. به هر حال این واضح است که همه جانهای آشکار از عالم جمادی سربر می آورند و باز به همانجا رجعت می کنند. پس خاک همانا مبدع و معاد جان است که آب را و گیاهان و حشرات و چهار پایان و سپس انسان را از خود صادر می کند و این واقعیتی است که جانهای وسیع تر و غنی تر، منفعل تر و سالک تر و آرام ترند و در اینجا شباهت زیادی بین خاک و یک انسان حق پرست وجود دارد. این همان انسانی است که جان را در خاک هم می‌بیند و می‌یابد و به آن اتصال یافته است. چون این جانهای غنی و وسیعی از چشم جانهای حقیر همواره ترد و محکوم گشته و کافر و مرتد نامیده شده است. این نوع جانهای حقیر و کرخت و نیمه مرده حتی جز خودشان هیچ بشر دیگری را هم لایق جان نمی دانند و فقط جان آنهاست که جان است و همین نوع اعتقاد و نگرش خود موجب مرگ تدریجی و کرختی و خلفتی جانشان شده است و در واقع جان را در تن آنها مدفون ساخته است و امکان جلوه و فعالیت نمی دهد. اینان دشمن جان و جلوه های جان هستند و لذا مذهب اینان مرده پرستی است. 2. نخستین جلوه جان همان جنبیدن است و جنبیدن همان جان بودن است که واضح ترین صورت آن نوزاد موجودات زنده هستند که بیشترین جنبش را دارد، که این جنبش بدنی به تدریج کاهش می‌یابد و تبدیل به جنبش‌های نامرئی‌تر مثل جنبش‌های فکری و عاطفی می‌شود. یعنی این جنبش‌ها غیبی‌تر و روحانی‌تر می‌گردد، یعنی جنی‌تر می‌گردد و در واقع مهارتر می‌شود، زیرا اگر انسان بخواهد کلیه قدرت لامتناهی جان خود به افعال فیزیکی بکشاند، واقعا مجنون می شود و جانهای دیگر را در عذاب و خطر قرار می دهد و خود را نیز هلاک می سازد. بنابراین فعالیت‌های باطنی جان و استفاده علمی و عرفانی و عاطفی و روحانی و دینی از جان مفیدترین و ماندگارترین آثار از جان پدید می آورد و موجب جاودانگی جان می شود و جان را توسعه و اعتلا می دهد. این همان کاربرد دنیوی و اخروی جان است. 3. جن همان ماهیت جان بشر است و جان بشری یک دورانی جن بوده که بعداً به عالم خاک آمده و هیبت خاکی گرفته است و در واقع در خاک به بند کشیده شده و محبوس گردیده است و بشر شده. 4. پس انسان همان جن محصور و محدود شده در خاک است و کل انسانیت و ویژگی های جان بشری از همین واقع است. البته جانداران دیگر مثل حیوانات و حشرات و گیاهان نیز همین طورند، ولی بشر مجربترین و قدیمیترین و رشدیافته‌ترین جن خاکی است که مثلا ادامه تکاملی نوعی از میمون تلقی می شود. بنابراین یک گیاه هم یک جن پوشیده شده با خاک و محدود در خاک است، یک جن خاکی که هنوز به لحاظ فیزیکی متصل به خاک است و بلاواسطه از خاک تغذیه می کند و لذا جنبش کمتری نسبت به حیوانات دارد و بشر جنبنده ترین جن خاکی است که به تدریج در این جنبش فعالتر شده است و با ابداع ماشین و استفاده از تکنولوژی این جنبش را به اوج می رساند و به کرات دیگر هم سفر می کند و بدین ترتیب سعی دارد وابستگی خود به خاک را کمتر نماید تا آنجا که بتواند به قدرت تحرک جنی نخستین خود برسد و هر آن که اراده کند هر کاری بکند و به هر جایی نقل مکان کند و این محدودیت را با قدرت تکنولوژی جبران نماید. هرچند که تلاش در این جبران برای بشر خسران عظیمی به بار آورده است تا آنجا که اصلاً امکان ماندگاری جان خود را در عالم خاک به خطر جدی افکنده است، یعنی بشریت خود را تهدید می کند. 5. پس انسان طبعاً و وجوداً جنی است و در درجاتی از مجنونیت به سر می برد و کل عالم جانداران همین گونه است. اگر مجنون بودن به معنای بروز افعال بی خود و غیر ارادی است، این وضعیت در درجات گوناگون در کلیه افعال بشری حضور دارد و بلکه در کلیه افکار و احساسات و غرایزش، و اینکه اصلاً بی اراده به دنیا می آید و بی اراده از دنیا می رود از صفت جنیت است و در واقع از ویژگی جان و جانداریت است. این ویژگی را اگر در عالم ذرات و کرات هم درک کنیم که مثلا چگونه بی خود و بی اراده بر مدار هسته و سایر ثوابت در گردشند، می توانیم اثر جان و جن حتی در عالم جمادی را هم باور کنیم. بدین گونه شاید بتوان گفت که بشر از سایر جانداران اراده و عمد و اختیار بیشتری دارد و تنها جاندار صاحب اختیار نسبی است و یا لااقل تنها جانداری است که می‌خواهد صاحب اراده باشد و جان را به تسخیر و فرمان خودش آورد و در واقع جان در بشر است که می‌خواهد دارای خود باشد و از بی خودی یعنی جنیت خارج شود و این خروج در این حال به معنای خروج از قلمرو جان نیز تداعی می‌شود و گویی واقعی واحد است و به تجربه می دانیم که چون این تلاش و خروجی به واسطه ی آنچه که عقل و اخلاق و مذهب نامیده شده انجام می پذیرد. و همین دلیل تلاش های دینی و اخلاقی و عقلانی در انسان هایی که جدی ترند گویی تلاشی بر علیه کل زندگی و جان است. درست و همین معناست که نیچه کل اخلاق را حکم به خودکشی می داند و اداوتی بر علیه زنده بودن. و گویی این تلاش برای به بند کشیدن و اسارت جان است. شوق به مرگ هم در مردان دین از همین بابت و مترادف همین معنا تلقی می شود که وعده به جان جاودان در پس پرده این تلاش حضور دارد. پس خود این تلاش بر علیه جان به قصد جاودان ساختن آن است و نه به قصد نابود ساختن آن. 6. بنابراین باید گفت آنچه که در بشر جنون نامیده می شود همانا افسار گسیختگی جان در تن است که از تن افعال خطرناک و بی معنا و بی اراده بروز می دهد. لذا باید گفت که تنها راه فائق آمدن بر این وضعیت همانا به کارگیری عقل و اخلاق دینی است که جان را در تن قرار می دهد و به صلح و انس با آن می رساند. زیرا مهمترین خطر اعمال جنون‌آمیز به خطر انداختن جان خود فرد و سپس سایرین است، یعنی به خطر انداختن یگانگی جان و تن، و این یعنی به خطر انداختن بشریت خیشتن، زیرا بشر شدیدترین جان در خاک است، یعنی جنونی ترین جان. و درست به همین دلیل عقل و دین بر بشریت واجب و ملزم آمده است و ضرورت طبیعی چنین جان شدیدی است. 7. و اما عقل چیست و چگونه به وجود می آید؟ زیرا عنصر مقدم بر دین است و دین بدون عقل راه به جایی نمی برد. به نظر ما عقل از محصولات جان است، جان شدید، جانی که شدیداً به بند تن کشیده شده است و عقل حاصل این اشد تناقض و تنازع بین جان و تن است. این نزاع موجب به خود آمدن می شود و این به خود آیی همان عقل است که می توانید آن را روح هم بنامید و یا وجدان. همانطور که هر فردی در شدیدترین و جدالیترین و جنونیترین اعمالی که از وی سر می زند شدیدتر به خودش می آید و از خودش می ترسد و بیشتر بر خود مراقبت می کند. اینها همه تجربه عقلانیت و پیدایش وجدان و اراده و انتخاب و مهار خیشتن است و واقعی واحد است در درجات گوناگون و در انواع و تجربیات گوناگون. پس عقل حاصل حبس جن در خاک است. 8. و بعد نخستین پیام و هشدار و نطق عقل این است: خودت را مهار کن. و این پیدایش اخلاق و مذهب است و نطفه اراده است که چنین امر می کند: خودت باش و بی خود مباش، یعنی آرام بگیر و اینقدر جنبش مکن، و این یعنی ایمان. زیرا ایمان در معنای واقعیش همان میزان آرامش و قرار است. 9. آنچه که به لحاظ معنوی انسانیت نامیده می شود در واقع میزان صلح و انس و تعادل بین جان و تن است، که این همان میزان عقلانیت و اخلاق و رشد است که موجب سلامت تن و توسعه جان در جهان است. 10. رشد همان توسعه است، توسعه جان در جهان. جهان چیست؟ جهان همان جان جهان دیده در عالم ماده است و انسان چکیده و عریان‌ترین جلوه جان جهان است و جهان در حکم مادر انسان است و ارتباط این فرزند عزیز دردانه با مادرش همان راز رشد و توسعه انسان است. به میزانی که بتواند قوه جان خود را دوباره به جهان مادریش بازتاب دهد و جهان را زنده سازد، حق جان خود را می‌یابد و این جان جهانی می‌شود و این توسعه جان است. 11. جنبش و جهش از ویژگی ذات جان و جن است که در تن بشر شبانه روز در تکاپوی جنبیدن و جهیدن است، که این تکاپو در عالم خواب بیش از هر زمانی میسر می شود. این جهیدن به بیرون به منظور رجعت به عالم جن است، ولذا رفتارهای این گونه انسان کاملا رفتاری جنونی است، مثل بازی کردنها و یا جنگها، و کلن اعمال برون فکنی اعم از فعالیت‌های علمی و فنی یا دینی و اخلاقی و یا اقتصادی و سیاسی و تفریحی و عیاشی ها که به واسطه تکنولوژی میسرتر و شدیدتر گردیده است، تماما اعمال جنونی و اصالت جن و جنگرایی و میل به جنیت است و انکار و عداوت با خاک و تن خیش است و در واقع جنگ با بشریت خیش است، یعنی کفران نعمت حضور جان در تن و انکار بدن خیش. چون این اعمالی دیر یا زود به جنایت می رسد که غایت جنیت است، چه عنوان دینی داشته باشد و چه علمی یا اقتصادی یا تفریحی، و این همان اراده به تظاهر و خودنمایی و برون افکنی جان از تن است که اراده‌ای در نقطه مخالف عقل و اخلاق است که دعوت به خیشتنداری و تقوا و باطنگرایی می کند تا جان در تن قرار یافته و از تن نگریزد و از طریق خاک تن به خاک عالم راه یابد و جهان را جاندار سازد و خود انسانیت که جان محدود در تن است توسعه و قنا یابد. و انسان موحد در واقع انسانی است که تنش تماما جاندار شده و جانش در کل تنش آرام و قرار گرفته است و جان از خاک تنش متجلی گردیده است و تنش عین جان شده است. این همان روحانیت تن است. 12. جان را می توان نفس نیز نامید که کانون اراده به ظهور و بروز و خروج است. منتها نفس در واقع حاصل تداخل جان در تن است. حضور و حصور و حدود و صعود جان در تن منجر به پدیده‌ای شده که نفس بشر نامیده می شود که کانون خواهش هاست و خواهش هایش نیز عملا اراده به خروج است و طلب چیزهای خارجی، خارج از تن. و غایت خواهش نفس همان نفی تن است تا بتواند هر کاری بکند. شدت چنین میلی در هر بشری همان شدت جنون اوست. به همین دلیل شاهدیم که دیوانگان هر کاری که میخواهند میکنند و همین دلیل بر دیوانگی آنهاست و دلیل بر خطرناک بودن آنها. گرایش انسانها به جادوگری و اعمال خارق العاده از همین بابت است. خود تکنولوژی نیز ماهیتا همان جادوگری است و حاصل جان برون افکنده شده بشر است و نیز وسیله برون افکنی هرچه بیشتر جان و نیز دامی است برای جنگیری به معنای جانگیری. وقتی که امروزه به وضوح شاهدیم که چگونه جانهای مردمان در اسارت تکنولوژی افتاده است و از آن رهایی ندارد. تکنولوژی ابزار شکار جانهای بیرونی است، جانهای بیرون افکنده شده. 13. انسان به واسطه جنیت خود طبعاً جان پرست است و دشمن خاک، و این همان کفر طبیعی انسان است که منجر به جنون می شود و تنش رنجور و بی‌حس و بی‌احساس می گردد و اعضا و جوارحش مختل می شود و اعصاب و مغزش متشنج، و این حاصل تکفیر خاکیت خیش است و این غلبه جن است که انسان را تخطئه می کند. 14. جان بی علت است و خودش علت خود می باشد و غرورش ذاتی است و تن همان علت و علت تراش و معلول و لذا علید است و بسته به جان. و اینک بی علت در علت افتاده و اسیر آن گردیده است و باید خدمت چیزی پست‌تر از خودش را نماید و مقصور و مجبور در آن باشد. این همان ماجرای هبوط است و سقوط جان در درک اسفل السافلین. اسفل السافلین همان قفس خاکی است که تن نامیده می شود و شکل دهنده خاک به صورت یک بدن واحد هم خود همان جان است. یعنی جان است که تن واحده هر جانداری را پدید می آورد. پس تن همان معلول و مخلوق جان است و اینک خالق در حصار و زندان مخلوق خود افتاده است و احساس حقارت می کند و لذا همواره یاغی و متکبر است و این به لحاظی یک حق است. ولی حقی برتر از حق جان همان حق انسان است که بایستی از این واقعه پدید آید که واقعه یگانگی جان و تن است، یگانگی خالق و مخلوق. 15. پس واضح است که این جان یعنی جن است که همواره علت و دلیل می خواهد، زیرا خودش معلولی به نام بدن را پدید آورده است و بانی علیت است و نخستین دلیلی که می جوید و نخستین چون و چرایی که می نماید این است که چرا باید اسیر معلول خود باشم. یعنی نخستین ادعای جان همان آزادی است و این است که علیت و آزادی همواره موجود و معنایی دوقلو هستند و از هم جدا نمی شوند. 16. و اما از طرفی دیگر بدن هم دعوی و گلایه خاص خود را دارد و آن این است که من در اتصال با جهان آرمیده و در صلح کامل بودم که جن به جانم افتاد و مرا از جهان جدا ساخت و در حبس انداخت و تنها و منفک نمود و درمانده و در یوزه و علیل و معلول کرد و لذا از جان طلبکار است تا حالا خدمتش کند و او را نفی و تحقیر ننماید و با او کنار بیاید و مراعات حال و شرایط و تنهایی و نیازهای او را بنماید و با او دوستی کند. این است که تن حامل معلولیت و مظلومیت و مدافع محدودیت است و شاه بی نیاز و سخاوتمندی بوده که به گدایی افتاده است و از جهان جدا گشته و اسیر جان شده است. پس تن خاکی اینک خود جان را می خواهد و می خواهد جان شود و جاودانه گردد. 11. ولی انسان نه تن است و نه جان و نه مخلوط و سنتزی از این دو، بلکه موجودی برخواسته از میانه و رابطه این دو است که برتر از این دو و مبرای از این دو، ولی مراقب و ناظر بر رابطه این دو و نیز مسئول این رابطه و هدایت کننده و صلح دهنده این رابطه. انسان به میزان صلح و دوستی این دو پدید می آید، پس انسان محصول عقلانیت و اخلاق این رابطه است و تعادل این رابطه. انسان حاصل برق‌های تصادم جان و تن است. انسان نور است، نگاه است. 18. با واقعه مرگ جان و تن از یکدیگر جدا می‌شوند. جان به جانان می‌پیوندد و تن دوباره به خاک باز می‌گردد. ولی در این تجربه کوتاه مدت آشنایی جان و تن یک واقعه و موجودیت سومی پدید آمده است که می توان آن را نفس یا خودیت نامید. این واقعه فقط شامل حال بشر نیست، بلکه شامل حال هر جانداری می باشد. هرچند که بشر شدیدترین این نفس ها می باشد و غایت و ترمینال همه نفس های دیگر است. همانطور که بشر هر موجودی در محیط زیست خود را بخشی از خودیت خودش می سازد و می یابد. همانطور که مثلا درخت داخل باغچه حیات و گربه روی دیوار اطراف خانه نیز عناصری از تجربه حیات و هستی فرد بشری هستند و عناصری لاینفک از خودیت و نفس بشرند و گویی که حیات‌های دیگر در حیات بشری جاودانه و ماندگار می‌شوند و در آن می‌آرامند و بار می‌اندازند. همانطور است مثلا تپه روبروی خانه و آسمان و ستارگان و اشیای بیجان محیط منزل که گویی به واسطه انسان جان می‌گیرند و یا جانشان بارز می‌گردد. 19. جان به میزانی که تحت فرمان عقل و اخلاق در تن قرار می‌گیرد و تقیه پیشه می‌کند، از تن جلوه‌ای روحانی و اشراقی و عرفانی و الهی می‌یابد و این نور در خاک جهان و جهانیان وارد می شود، آن را نیز زنده می سازد و زندگیش را جلوه‌گر می نماید و این نوعی قدرت خلاقه است که در درجات و انواع گوناگونش در مردان اهل حکمت و دین وجود داشته است. این نوع انسان‌ها بانی تمدن‌ها و حرکت‌های بزرگ در جوامع و تاریخ بشر هستند، ولی خودشان ظاهری شدیداً آرام و منفعل دارند. از قدما مثل بودا و سقراط و مسیح و محمد و از متأخرین مثل گاندی و نیچه و شریعتی. 20. گفتیم که عالم جان و جانداران عالم ظهور جاودانگی است، ولی این به لحاظ معنا و اراده به جاودانگی است، وگرنه بر حسب ظاهر عالم جانداران عالم مرگ و تباهی و نابود شدن است و لذا عالم جان عالم درد و اندوه و فراق است. ولی از بطن همین درد و تباهی و مرگ و نیستی است که معنای جاودانگی و میل به جاودانه شدن پدید آمده است. پس در واقع جاودانگی به لحاظ معنا و میل همانا میراث مرگ است، مخصوصا مرگ عزیزان و عشاق. و کلن جاودانگی محصول کلی فراق می باشد که ویژگی تراز اول جان در حبس خاک است. همین فراق در صور گوناگون که در زندگی و چه در مرگ موجب و موجد عشق است و سپس جاودانگی به معنای آتش اتصال و یگانگی با غیر. این غیر به هر حال جهان جهان دیده شده و برون فکنده شده هر جانی در محبس خاک است. پس جاودانگی در واقعیت امر فقط به واسطه توسعه جان در جهان ممکن می شود. جان به میزانی که می تواند در تن به صلح و قرار برسد، به واسطه نور عشق به غیر و جهانیان راه می یابد و این راه و روش جاودانه شدن است که همان اتحاد و اتصال با جهان است و تنها راه نجات از این زندان و این همان جهانی شدن جان است. 21. پس عشق طبیعی ترین واکنش جان در محبس تن است و در واقع آتش رهایی و اتحاد با جهان است. ما نمی دانیم که آیا به تحقیق اجنه هم عاشق می شوند یا نه، یعنی نمی دانیم که به لحاظ خبری آیا جان بشر در دوران قبل از ورود به خاک عاشق می شده است یا نه، ولی به لحاظ عقلانی می توانیم ادعا کنیم که نمی شده است و عشق واقعی خاص جان در حبس تن است و محصول جدایی و انفکاک و فراق و تنهایی است و این هجران به خودی خود با هیچ گونه وصالی در قلمرو به خاک از بین نمی رود. همانطور که عاشق در آغوش معشوق خود نیز اتفاقا فراق و تنهاییش را شدیدتر احساس می کند و کل سوء تفاهمات و اتهامات و ادابتها و خیانتها و جنایتهای حاصل از عشق در عالم خاک حاصل همین فراق غیر قابل علاج در خاک است که چرا به من اجازه نمی دهی که از تن خارج شده و بر تن تو وارد شوم و جانم به جان تو ملحق گردد. پس انتظار وصال در عالم خاک توقعی کاملا جاهلانه است و لذا همه سوء تفاهمات و فجایع ناشی از عشق نیز حاصل همین توقع جاهلانه می باشد و فقط متکیان به کمال معرفت رسیده امکان این وصال با جان جهان را در همین دنیا دارا می شوند و لذا به صلح کامل با جهان و جهانیان می رسند. 22. پس عشق ذاتی ترین و محوری ترین و دائمی ترین جلوه و ویژگی جان بشر در عالم خاک است و منشأ هر جرم و جنایتی، به استثنای انسانهای متقی و اهل معرفت که حکمت جان خاک را در میابند و تسلیمش میشوند و در هر فعل و فکر و میل بشری این عشق حضور دارد و بلکه همه فعل و انفعالات ظاهری و باطنی بشر معلول این عشق و به قصد وصال است در صور و انواع و درجات گوناگون و در رابطه های گوناگون و با روش های گوناگون در شرایط و امکانات گوناگون. و درست به همین دلیل ناکامی غایت هر تلاشی در بشر است الا تلاشی متقیانه و عارفانه که بر اساس گذشتن از وصال جسمانی در این دنیا ممکن می شود، یعنی حق وصال جسمانی منشأ همه ابطال ها و لذا ناحق ترین حقوق در این جهان است و حق ابطال می باشد که هر حق دیگری را نیز باطل می سازد و کل وجود را به بطالت و هلاکت می کشاند. یعنی در این جهان حق فقط و فقط با فراق است و هر که حق فراق را فهمید و پذیرفت از هر بطالت و فساد و جنایتی، یعنی از هر جنونی رها می شود و اشد این حق در درک و پذیرش حق فراق در هماغوشی می باشد. به این هماغوشی هرچند که شدیدترینش در هماغوشی جنسی و زناشویی تجربه می شود، ولی در هر نوع وصال فیزیکی دیگری هم کاملا حضور دارد و باید درک شود. مثلا آنگاه که همه امکانات خوشبختی فراهم است ولی اثری از خوشبختی در میان نیست. امکانات اقتصادی، علمی، فنی، سیاسی، اخلاقی، هنری، هر که حکمت و راز این فراق در عین وصال را درک کرد، همه چیز را درک کرده است و آن که درک نکرد، هیچ چیزی را درک نکرده است و هیچ علاجی ندارد. 23. پس حکمت جان دقیقاً همان حکمت خوشبختی و بدبختی انسان است. 24. پس باید گفت منشأ هر بدبختی نفهمیدن و نپذیرفتن حق فراق است و توقع وصال و اتحاد جان در وصال تن. و اما خوشبختی این است که انسان این حق را فهمیده و بپذیرد، یعنی جان در تن قرار گیرد و دست از تلاش مذبوحانه در جهت متصل شدن به جانهای دیگر و تصرف جانهای دیگر بردارد و تقوا و تقیه پیشه کند تا جانش منور و مشعشع گردد تا از طریق این نور بر جان جهانیان وارد شود. و این وصال و ارتباط و لمس پاک و صالحانه است و ما بقی تلاش ها و تماس ها جملگی ظالمانه و تصرفی و ناپاک است. ولذا ناممکن و عذاب آور و هلاک کننده و جنونی و جنایتبار. 25. پس باید گفت که عمل جنونی همانا عمل جانی است، یعنی تلاش جان برای تصرف جانهای دیگر اعم از سایر انسانها و یا اشیا و کلن تصرف جهان. پس در واقع به زبان سیاسی عمل جنونی همان عمل جهانخواری و امپریالیستی است، یعنی تلاش برای جانخواری. ولذا چون این جان مجنونی دشمن جانهای دیگر است، یعنی دشمن جهان است، زیرا نمیتواند آن را ببلعد و با خود یکی سازد. به همین دلیل امروز شاهدیم که همه این نوع تلاش ها را عاشقانه می نامند که این نام هم راست است و هم دروغ. دروغ است به این معنا که چون این جانهایی در حالی که قصدی جز بلعیدن جانهای دیگر ندارند تظاهر می کنند که منظورشان این است که جان خود را فدای جان دیگران کنند. و راست است به این معنا که جان ذاتاً در آتش الحاق و اتحاد با جان جهان است. و منشأ راستی و دروغگویی بشر از همین جاست و تحت عنوان و احساس صورت می گیرد که عشق نامیده می شود. 26. پس همه جنونها محصول عشق است. عشق به معنای اراده به وحدت با جان دیگران. و همه حکمت‌ها و نبوت‌ها و روحانیت‌ها هم محصول عشق است. حاصل دو روش کاملاً متفاوت و بلکه متضاد برای رسیدن به این وصال و اتحاد. روشی فاعلانه و روشی منفعلانه. روش کافرانه و تجاوزکارانه. روش متقیانه و صبورانه. روش اول ناکام و لذا جنایتبار می شود و روش دوم موفق است. روش در خیش نشستن و روش از خیش جهیدن. جهیدن از خیش همان اعمال جنونی است که گاه منجر به جنایت هم می شود. 27. پس هر دروغ و ریایی فرزند بلا واسطه و طبیعی عدم فهم و پذیرش حق فراق در این دنیاست. زیرا وصال جان از طریق تن امری مطلقا ناممکن است و ناحق. و از بطن این ناممکنی و ناحقی است که حق برتری پدید آمده است که آن موجودیت انسان در جهان است. پس درک و تصدیق این ناممکنی و ناحقی دقیقا همان درک و تصدیق انسانیت است و این نکته بس مهم که انسان برتر از جن است و بایستی دست از اراده جنیش بردارد و این دست کشیدن همان انسان شدن است. و اینکه انسانی که دست از چنین اراده‌ای نکشد جن زده و مجنون می شود و این همان معنای جنده شدن انسان است که همان ریاکاری انسان است، زیرا انسان به واسطه ریای خودش مجنون می گردد. مثلا اینکه تظاهر به وصال می کند در حالی که چنین واقعه‌ای رخ نداده است. پس در واقع تلاش برای حلول در دیگران منشأ دروغ و دیوانگی است و فساد اخلاقی. 28. روانشناسی حقیقی چیزی جز جانشناسی نمیتواند باشد و آنچه که امروز روانشناسی نامیده میشود چیزی جز ادا و اطوار شناسی نیست که به مثابه نوعی علم مکانیک عصبیت انسان است و ربطی به روان انسان ندارد. 29. جان انسان باید در تن جلوس کند تا قالب تن گردد و با تن یکی شود و این گونه است که منور می شود و محیط خود را روشن می کند به مانند شعله چراغی که در داخل شیشه تن قرار می گیرد. زیرا جان براستی از جنس آتش ناب است. جان جن است و با نزدیک شدن بدون حباب به دیگران موجب سوزاندن می شود. 30. و اما نیازهای جان در تن که محور همه مسائل انسان است نیز بایستی شاهانه تأمین شود و نبا در یوزگی و دزدی. جان باید در تن بنشیند تا با تن یکی شود، تا نیازهای برحقش معلوم و معین گردد، و این نیازهای برحق انسان است و حاصل این قرار و یگانگی تن و جان است که در این صورت این نیازهای برحق تأمین می شود. یعنی خود رزق تحت شعاع نوری که از وجود چنین انسانی صادر می شود او را می یابد و به سویش می آید، و این رزق حلال است و معنای قناعت و تقوا در رزق از چنین وضعیتی برمی خیزد و در غیر این صورت هیچ نیازی ارضا نمی شود و بلکه فقط حرص و جنون است که افزایش می یابد. زیرا اصلا حق و حدود نیاز انسان معلوم و معین نیست تا زمانی که جان در تن قرار کامل نگرفته است. زیرا آیا مگر بزرگترین مشکل افراد بشری این نیست که واقعا هرگز نمی دانند چه می خواهند و چقدر؟ این سرگردانی و تردید فزاینده و بی انتها که کارخانه حرص و شهوت است محصول عدم قرار جان در تن است.